شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما. سلام، صبح بخیر. شنوندگان خوب برنامه رادیو، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
رعد و برق میزنه، تو ماشین هستیم، داره قفس فارادی درست میکنه دیگه، نه؟
قفس فارادی بله.
به نوعی اگه پنجره باید باز باشه یا بسته باشه وقتی سائقه میزنه؟ من میترسم از بس آخه اینقدر هر روز رعد و برق و اینا میزنه که اصلا
چی میگه، آسمان قرنبه آسمان قرنبه هایی اصلا سر و صدایی عجیب.
حالا به هر حال نمیدونم، داشتم فکر کنم که تو ماشین هستیم باید چیکار کنیم. بهترین جا اینه که احتمالا زیر درخت و اینا وای نستیم.
نه نه هر
ببخشید، همین اول برنامه امروز 14 اردیبهشت ماه زیبا هست در سال 1404 و این بهار امسال یه خورده طوفاناش زیاد شده، دست کم در شهری مثل تهران که هی در واقع باد میاد و نمیدونم رعد و برق میشه و بارون میاد، که البته امیدوارم بارون زیاد بیاد. تو چیکار میکنی موقع رعد و برق؟
من موقع رعد و برق سعی میکنم تو فضای آزادی.
یکی از دوستام درخت افتاد تو ماشین، رو ماشینش، موقعی که رانندگی داشت میکرد. آره
چقدر بد شانس.
خیلی تازه یه چیز دیگه هم مثلا از پشت بوم پرت شده و پایین آنتنی چیزی بودش اینا، اونم باز یه خورده جلوتر یه آنتن افتاده بود. البته شاخه بود، درخت نبودش، ولی به هر حال باید احتیاط بکنیم دیگه در این آب و هوا. و از همه مهمتر این سنگ های ساختمون، این شیشه ها، من همش نگرانم تو پیاده رو داری میری یه دفعه لق باشه، یه دفعه اینا شپلق بیفته یه جایی.
و زیاد هم رخ میده که از نمای ساختمان کنده میشه میفته ماشین
که پایین پارکه. دیگه باید سنگ ها رو پیچ بکنیم. خیلی لازمه که رو ایمنی کار بکنیم احسان، یعنی ایمنی خودمون، اطرافیانمون، دیگران. البته که بگم که یکی از روش های بالا بردن ایمنی خودمون میدونی چیه؟
چیه؟
خندیدن.
خندیدن که فوق‌العاده است.
میگن بر هر درد بی‌درمان دوا. امروز هم که
امروز جهانی خنده است.
روز جهانی خنده.
حالا قبلش هم که اشاره به ساختمان و اتفاقات حوادث کردیم، آها، روز جهانی آتش نشان ها هم هستش امروز.
امروز؟
بله، روز آتش نشان ها رو به آتش نشان ها. ما یه روز آتش نشانی داریم که 7 مهر اگر اشتباه بله. نکنم. امروز روز جهانی آتش نشانان هستش.
فکر کنم بهمنه.
روز آتش نشانی؟
نمیدونم. آه نه، اون
نه نه تو مهره.
سالگرد پلاسکو.
آره آره، اون سالگرد پلاسکو هستش. روز جهانی خنده هستش. روز تناسب اندام کودکان و روز ملی استعدادهای درخشان هم.
تبریک میگم به تو، به عنوان یک استعداد درخشان.
خواهش میکنم.
ولی به یه متخصص روانشناس چون اینجا هستن، ما در لابلای گفتگوی امروزمون حتما در پرونده ویژه یه سرک هم به هوش میکشیم، ببینیم که موضوع هوش چیه، تنوعش چیه، اصلا ببینیم اصلا میشه تشخیص دادش که به راحتی من میتونم بگم من تو چی چیزی باهوش ترم یا نه. صحبت میکنیم، اما بگم که امروز قرار راجع به خنده صحبت بکنیم، همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، ببینیم که در مغز ما چه اتفاقی میفته، در ارتباطات اجتماعی ما چه اتفاق رخ میده، اصلا آیا خندیدن که میگن مصریه مثل خمیازه، این یه در واقع جمله عامیانه است یا
به نظر من که واقعا درسته.
یعنی آخه من تو آسانسور به مثلا طرف داریم صبح میایم پایین یا میریم بالا لبخند میزنم، اصلا روشو میکنه اون و اصلا
خب فکر کرده که مثلا آخه وقتی یه نفر میبینی لبخند میزنی، اون لحظه طرف میکنه که شاید مثلا
حالا من تازگی این پیرمرد
از یه چیزش خندهتون گرفته،
صبح بخیر.
ولی واقعا همه اون وقتی یک نفر داره میخنده کاری هم به ما نداره، بعد نگاهش که میکنی یه ذره لبخند رو لب ما میاد ناخواسته، یا وقتی یه فیلمی داره میبینی توی اون فیلم چند نفر دارن میخندن، یه خنده رو لب ما هم میاد.
نه اصلا یکی همین الان شروع کنه توی مترو ایستاده باشه یا توی تاکسی شروع کنه قاه قاه خندیدن،
قطعاً بقیه
هم خنده،
اگه خنده به اون معنا نکنم لبخند میزنم.
یعنی حتی ممکنه بشه آقا دیوونه به چی میخندی، ولی آدم دیگه خندش میگیره. آیا خنده مصریه؟ آیا خنده بر هر درد بی درمان دواست؟ این شما و این رادیوم 14 اردیبهشت ماه. قبل از اینکه به پرونده ویژه و موضوع خنده برسیم، بریم به سراغ
میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار علمی دنیا و ایران رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت ایرانی با تکیه بر دانش فنی بومی و تجربه متخصصان داخلی موفق شده 4 دستگاه پیشرفته لایه نشانی نانویی طراحی و تولید کنه که قابلیت رقابت با نمونه های خارجی رو دارن. این دستگاه که شامل لایه نشانی با تبخیر حرارتی، اسپاترینگ رومیزی، سیستم ترکیبی لیزر پالسی و تبخیر حرارتی و دستگاه کربن نشانی رومیزی هستند، در حوزه های مثل الکترونیک، اپتیک، حسگرهای دقیق، میکروسکوپ های پیشرفته و سلول های خورشیدی کاربرد دارند و نیاز مراکز پژوهشی و صنعتی کشور را پاسخ میدن. طراحی ماژولار، قابلیت سفارشی سازی و خدمات پس از فروش از مزایای مهم این دستگاه هاست. تولید این تجهیزات در شرایط سخت تحریمی نه تنها وابستگی به خارج رو کم میکنه، بلکه به رشد پژوهش و توسعه در حوزه نانو و مهندسی مواد هم کمک میکنه. تولید هیدروژن با نور خورشید، اوره و نانوسیم ها. دانشمندان روشی نوین برای تجزیه آب و تولید هیدروژن با کمک نور خورشید، اوره و نانوسیم ها ارائه دادند. در این فناوری اوره به نیتریت کربن تبدیل شده و با دی اکسید تیتانیوم ترکیب میشه تا الکترون ها و حفره ها رو جدا کنه و بدون نیاز به برق یا باتری گازهای هیدروژن و اکسیژن تولید بشه، حتی در هوای ابری. این روش با مواد ارزان و انرژی کم مصرف نسبت به پنل‌های خورشیدی سنتی پاکتر و مقرون به صرفه تره. پژوهشگران امیدوارند در 3 تا 5 سال آینده این فناوری به مرحله تجاری سازی برسه و به گامی مهم در مسیر تولید سوخت پاک و استقلال انرژی تبدیل بشه. و شتابگیری توانایی‌های بلند مدت هوش مصنوعی. پژوهشی جدید نشون داده که توانایی هوش مصنوعی در انجام وظایف بلند مدت با سرعت بالایی در حال افزایشه. محققان متوجه شدن هر 7 ماه زمان انجام مداوم یک وظیفه توسط مدل‌های هوش مصنوعی تقریباً 2 برابر میشه. تا سال 2032 این فناوری ممکنه بتونه کاری معادل 1 ماه توسعه نرم افزاری انسانی رو انجام بده. با اینکه هنوز در پروژه‌های پیچیده و زمان بر چالش‌هایی وجود داره، این پیشرفت‌ها میتونه تحول بزرگی در نحوه استفاده از هوش مصنوعی در کار و زندگی ایجاد کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم سرکار خانم دکتر مریم زینالی روانشناس و استاد دانشگاه همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر خدمت شما و همکار محترم و خدمت شنونده های عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست، یه ضرور مسئله، ولی انگار که واقعا در بدن ما اتفاقاتی میفته، در مغز ما فعل و انفعالاتی پیش میاد، نمیدونم نوروترانسمیترها و هورمون‌ها و اینها جریانش متفاوت میشه. داستان از چه قراره؟
قبل از هر چیز خدمتتون بگم که خنده فقط یک واکنش جهانی نیستش، در واقع یه جور واکنش فیزیکی نیستش، انگار یه جور زبان جهانیه. ما قبل از اینکه حرف زدن یاد بگیریم میخندیم. نوزادا تو سن 6 تا 8 هفتگی اولین چیزی که یاد میگیرن میخندن، برای اینکه در واقع از این خنده به عنوان برقراری تعامل اجتماعی دارن استفاده میکنن. حالا چه اتفاق میفته؟ اصلا چرا این خنده به وجود اومده؟ برای اینکه علی‌القاعده از همون زمانی که ما قارنشین بودیم یک وسیله باید میبوده که ما احساس امنیت کنیم. وقتی یه سری گروهی دور هم جمع میشدن و میخندیدن، یک پیامی به جهان میدادن که همه جا امنه، بیا با هم دوست شیم. پس در واقع این خنده یه جور یک پیامی بوده برای همه، برای احساس امنیت. بنابراین علی‌القاعده باید یه اتفاقاتی تو مغز میافتاده. همون که اندورفین ترشح میشه، همون که دوپامین ترشح میشه، همون که سروتونین که هورمون شادی و ضد افسردگی ترشح میشه، از قسمت‌های مختلف مغز، از آمیگدال، از قصر پیش پیش پیشانی ترشح میشه منجر به یک واکنش طبیعی به اسم خنده میشه. حالا جالب بهتون بگم که یک قسمتی از مغز به اسم هیپوتالاموس که این وظیفه کنترل احساسات رو داره چه خنده چه گریه، خیلی هم براش فرق نمیکنه که محرک بیرونی چیه. دیدین بعضی مواقع انقدر میخندیم اشک از چشامون میاد؟ دقیقاً به خاطر اینکه ماهیچه های صورتمون یک جوری شروع به حرکت میکنن که به یک پیامی به هیپوتالاموس میدن و ناخودآگاه اشک از چشامون میریزه.
آخرین دفعه که اشک از چشاتون اومده بابت خنده کی بود؟
حالا من یه جالب براتون بگم، من اخیراً پدرم فوت کردن. تقریبا سلامت باشین، خدا رحمتتون شما رو بیامرزه، سلامت باشین. ما دقیقاً بعد از اینکه بابا به خاک سپرده شد اومدیم خونه و خانواده همه سر یک مسئله خیلی پیش و پا افتاده جوری میخندیدیم که همه تعجب کرده بودن. یعنی در واقع همه خودمون نزدیکا بودیم دیگه، دو تا برادر و من و مادر و بچه‌هامون.
این یه واکنش دفاعیه.
دقیقاً می‌خواستم همینو بهتون بگم، یک واکنش دفاعی رهایی از غم. شاید چه بسا همون خنده‌ای که اشک از چشامون سرازیر کرد همون باعث شد که ما غم راحت‌تر بپذیریم. این یک نکته خیلی مهمیه. میخوام بهتون بگم خنده چقدر واقعا به آدم کمک میکنه. واقعا وقتی میگن که خنده بر هر درد بی درمان دواست، پژوهش هایی که کلن انجام شده این رو نشون میده که برای بیماران سرطانی توی بیمارستان ها، برای بچه هایی که در واقع میرن بیمارستان که عمل بشن، چقدر خندیدن مفیده و چقدر دکترهایی هستن که تو خارج تربیت شدن و لقب دکتر دلقک رو بهشون دادن که اصلا هم هیچ ایرادی نداره. بله. دکترها تربیت میشن برای اینکه وقتی که بچه‌ها تو بیمارستان تو شرایط خاصی هستن بچه‌ها رو بخندونن،
از این کلاهای رنگی میذارن، موهای رنگی و دماغ قرمز و اینها، عکسشو دیدیم جای مختلف.
داشتم این فکر کردم که حالا دکتر اشاره کردن که بعد از فوت پدرشون در خانه خندیدن، ظاهرا خیلی شایع هستش. مثلا ما حتی در مراسم ختم اگر هستیم به درز دیوارم هم نگاه میکنه خندش میگیره.
آره،
یعنی تو حالت عادی اصلا باعث خندمون نمیشه، ولی در زمانی که ناراحت هستیم، غمگینیم، هر چیز ساده ما رو به خنده ممکنه بیاره.
دقیقاً نیرویی که خدا در وجودمون قرار داده. وقتی مثلا میگیم که بعضی از اصطلاحات که از قدیم به ما رسیده، مثلا خاک سرده، یا مثلا وقتی که تو مراسم سوگواری یه چیز خنده‌دار به نظرمون میرسه، این پیامیه که باید به مغز ما برسه که ما رو آماده در واقع مواجهه با اون مصیبت بکنه. یه چیز کاملا خدادادیه، در مثل زمانی که واقعا بچه چجوری به دنیا میاد، حالا از خنده به عنوان تعامل استفاده میکنه، یا وقتی چجوری به صورت طبیعی سمت سینه مادر میره، این داستان هم به صورت طبیعی در وجود ما قرار گرفته که ما به سمت یک اتفاقی بریم که بتونیم غم رو در واقع تحملش کنیم.
یه واژه بعدی وجود داره، میگن مثلا حالا مخصوصا سر کلاس اگه کسی بخنده میگن مثلا نیش تو ببن. من نمیدونم حالا نیش چی هستش، مگه ما ماریم که مثلا
نه خب چون دندون نیش بیرون میاد، برای این میخوان بگن که مثلا یعنی یه ذره دهنه توی ذره ببندش که
خب. ولی مسئله سر اینه که خب میتونم بپرسم به چی میخندی؟ چرا به آدم همونجا سری میگن که نیش تو ببن، مثلا نخند؟ حالا میفهمم سر کلاس نباید نظم کلاس به هم بخوره، ولی راستش بخواه اگه یکی هم یا مثلا میگن به هم نخندیم با هم بخندیم، من میدونم که مسخره کردن کار خوبی نیستش، ولی راستش بخواه من یه وقتی که احسان به من میخنده منم خوشحال میشم، چون اغلبم در حال خندیدن به من هست.
نه من کی بهتون خندم؟
خب شما میدونین که آقا احسان بدون منظوره، چون اصلا من میخواستم در مورد انواع خنده هم بگم.
بله.
وقتی خنده از روی تحقیر یا تمسخر باشه ان شما توی خوشتون نمیاد،
ولی باور کنید خواهم دکتر، خودم هم وقتی که یکی مثلا ممکنه مسخرم بکنه و بخنده، خودم هم خندم میگیره. یعنی ممکنه رو شوخم خب بخنده دیگه، داره میخنده.
خب این برمیگرده به تاب‌آوری شما. همه آدم ها اینجوری نیستن و ما نمیتونیم فرض رو بر این بذاریم که همه آدم ها تاب‌آور هستن.
ولی مثلا روزایی دیدم که احسان داره میخنده، این دندون نیشش برق میزنه، عین در واقع آقای کلپ توی کارتون تو یاد نلو اینا رو
یادم نیست. یعنی چون نمیدیدم
این آقای کلپ دندونش برق میزنه، این از بدجنسیش و ایناست. یعنی خنده شیطنت آمیز یا خنده از سر استهزا مسخره کردن اینا ما داریم؟
یعنی بله دیگه، دقیقاً اصلا انواع خنده داریم. یه خنده ای داریم که واقعا از سر شوق، یه خنده داریم از سر تمسخر، یه خنده هم داریم خنده مصنوعیه. خنده اول و خنده سوم یه اثر رو مغز میذاره، چون مغز کم کم از طریق نورون‌های آینه‌ای یاد میگیره که باید بخنده. خنده مصنوعیه، همون چیزی که تو یوگای خنده داریم و میخوایم راجع بهش حرف هم بزنیم. چون اصلا یکی از دلایلی که روز جهانی خنده به وجود اومد همین تمرینات یوگای خنده بود که راجع بهش حرف میزنیم.
یوگای خنده علمیه هم دکتر.
بله در
به نظر میاد یه عده خیلی خوشخیال وایستادن الکی بابت هیچی میخنده. ها 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 ها. نمیدونم واقعا داره در مغزشون همون اتفاقی میفته که ما به صورت نرمال خندهمون میگیره.
مغز نمیفهمه که مغز فریب بخوره خنده خنده است دیگه.
مغز ما خیلی فریب کاره. آره مغز ما خیلی فریب کاره. خیلی براش فرقی نمیکنه که به چه دلیل داره میخنده. شما الکی بخندین، بعد از یه مدتی مغز یاد میگیره که پس باید بخندم، پس باید شاد باشم. در واقع مثبت اندیشی و شادی و شادکامی وارد بدن شما میشه. این که شما دارین میگین یوگای خنده، کلا یوگا برای همه چیز جنبه علمی داره، چون اصلا از طریق ترشحاتی که در بدن اتفاق میفته جلوی هورمون کورتیزول رو میگیره. اصلش اینه که جلوی کورتیزول رو میگیره.
کورتیزول چیکار میکنه؟
کورتیزول هورمون استرسه، از غدد فوق کلیوی ترشح میشه. کارش اینه که بدن ما رو آماده مواجهه با خطر بکنه.
بتونی فرار کنی.
بله بله. و چون بعضی مواقع اون علتی که اتفاق میفته علت واقعی نیستش و بدن ما داره گول یک علت غیر واقعی رو میخوره، پس از اون طرف باید با تکنیک های تنفسی یا تکنیک های تلقینی که توی گروه یوگا قرار میگیره باید یه کاری بکنیم که ما هم بدنمون رو گول بزنیم. اون داره با کورتیزول گول میزنه، ما با تنفس عمیق و خنده و آرامش گولش میزنیم. این به اون در.
حالا من رو چه بخوایم به عنوان نظر شخصی، من خیلی با یوگا هیچ موقع همدل نشدم. دوستانی دارم که یوگا کار میکنن و دیدم مثلا چه ورزش سختی هم هست. یعنی ما به نظر میده که نشسته همینطور داره نفس عمیق میکشه چیزایی میگه و اینها، ولی مثلا یکی از دوستانم فرشاد ازش یه ویدیو دیدم که داشت رو دیوار دیگه کم کم راه میرفت. یعنی به یک کارهای تعادلی عجیب و غریبی انجام میداد که از هر کسی بر نمیاد. ولی اینکه مثلا یوگای خنده و اینا مثلا توی فضای مجازی گاهی میبینم میگم واقعا این کار میکنه. شاید هم من زیادی عضلاتم منقبض کردم در برابر چیزای جدیدی که آدم باهاش مواجه میشه.
من فکر میکنم شاید یکی از دلایلش باشه، چون منم همین حالا نمیدونم واژه گارد رو به کار ببرم درستی یا نه، من همین گارد رو نسبت به یوگا تو همین یک دو سال پیش داشتم.
بگین مکانیزم دفاعی.
آره شاید من و سیاوش سالهای سال همش تو فضاهای علمی بودیم، برنامه‌های علمی، صحبت‌های علمی، همایش‌های علمی. اینکه یوگا مثلا میتونه یه همچین اثراتی داشته باشه، اثرات آرامبخش روی روان انسان داشته باشه، یه مقدار برای ما خیلی شاید ملموس و قابل پذیرش نبود. ما همه چیزو فرمولی نگاه کردیم. ولی مثلا خودم یه زمانی که مثلا سال گذشته یه مقدار کار کردم، واقعا اثر مثبتش احساس کردم که چقدر میتونه روی آرامش من اثرگذار باشه. یه دوست مشترک دیگه اون احسان هست، اونم احسان طریقت، اونم الان داره یوگا کار میکنه. اونم خیلی راضی بودم، میگه واقعا منم احساس دارم.
علمی توضیح بدم قبوله؟ بله. میپذیرین اگه علمی توضیح بدم؟
قطعا
علمی توضیح بدم.
ما همین الان پذیرفتیم، اصلا نیازی نیستش که
البته بگم از زمانی که سیاوش رو حوزه مغز بیشتر مطالعه کرد و کار میکنه و برنامه کار کرده علاقمند شده و بعد منم همینطور فهمیدی که واقعا داستان مغز با عدد و رقم یه ذره متفاوته. مغز خیلی داستانش متفاوته و یک جهان دیگه است.
جهان پیچیده.
آره اصلا یه جهان دیگه است مغز.
دو تا نکته مهم مغز داره. یکی این که مغز همه چیز رو از طریق شرطی سازی یاد میگیره. یکی هم که ما همه چیز رو از طریق یادگیری مشاهده یاد میگیریم. شد دوتا مطلب، شرطی سازی و یادگیری. پس اگر که من مغزم رو شرطی کنم میتونم خیلی کارو ازش، خیلی از این در واقع قسمتی که شاید خیلی قسمتاش هم به کار نگیرم ازش استفاده کنم. توی یوگا چه اتفاقی میفته؟ با کمک یه سری تلقینا من دارم مغزم رو شرطی میکنم. مثل این میمونه که یه تمرین خیلی ساده بهتون میگم، شبا قبل خواب به مدت یه هفته، شما احتمالا ممکنه با زنگ ساعت بیدار شین، احتمالا ممکنه دوستانی که با زنگ ساعت بیدار میشن
مضطرب میشم دیگه این کارو نمیکنم.
بله با زنگ، اصولا آدم ها برای اینکه به موقع بیدار بشن زنگ ساعت کوک میکنن، بعد 5 صبح 6 صبح. بله. حالا شما بعد از یه 2-3 روزی که زنگ ساعت زنگ میخوره، یه به مدت یک هفته به خودتون بگید بدون صدا، گفتگوی درونی به خودتون بگین من فردا باید ساعت 6 صبح بیدار شم. ناخودآگاه بدون اینکه کسی بیدارتون بکنه حتما 6 صبح بیدار
میشم. من ولی این خیلی جواب گرفتم.
نه نه ببین یه رو زودتر بیدار میشم.
حالا من فکر کنم که یه استرسی میاد سراغ آدم. مثلا من هر بار که به ذهنم میسپرم فردا یادم باشه 7 صبح بلند شم برم فلان کارو بکنم جانمونم، از 6:30 با استراب بلند میشم.
از 6:30.
آره یعنی بین نیم ساعت یه ربع قبلش، قبل از اون زمان، حتی اگر ساعت کوک بکنم زودترش خودم بالا میشم.
این خب خیلی پیام خوبی داره، چون داره مغز شرطی میشه دیگه. الان شما همین تکنیکای تنفس عمیق و تکنیک یوگا خنده رو به خصوص تو داستان استراب، تمرینای یوگا به شدت جواب میده. تمرینای مراقبه که ما تو روانشناسی بهش میگیم مایندفولنس در واقع.
بله.
حضور در لحظه.
ذهن آگاهی.
بله، ذهن آگاهی مایندفولنس یا حضور در لحظه. همین تمرینا رو اگر انجام بدین، کم کم وقتی یک واقعه استرس زامی میبینین، ناخودآگاه یاد میگیرین با تکنیک تنفس عمیق 448 چجوری اکسیژن بیشتر وارد بدنتون کنین، جلوی کورتیزول رو بگیرین و بتونین در واقع جلوی استرابتون رو بگیرین.
من حالا داشتم مطلبی میخوندم، چند تا نکته جالب توش بود، این موردی که شما اشاره کردید که خنده میتونه برای افرادی که فشار خون هم دارن خیلی مفید باشه، چون باعث انبساط عروق خونی میشه و باعث میشه که در واقع فشار خون کاهش پیدا کنه، خون راحت حرکت کنه، سطح مقطع رگ‌ها چون بیشتر میشه فشار خون کاهش پیدا بکنه. و ظاهرا این خنده در حیوانات، در بعضی از حیوانات هم رایج هست، مثلا سگ‌ها، موش‌ها، میمون‌ها، شامپانزه‌ها. بله. که قلقلکشون دادن دیدن رفتار خندگونه از خودشون بروز میدن. آره جالبه برام
قلقلکی.
من یه وقتی اصلاً این خیال نیست، یه وقتی دست نزدیکم یاد قلقلکم میگیره، نمیدونم یعنی یا این سر تیپم یا اون سر تیپم، وسط نیستش. و مورد بعد خنده ظاهرا میتونه باعث کالری سوزی هم بشه در بدن ما. 15 عضله رو درگیر میکنه و اگر
چهره تازه
در چهره،
در بدنم
15 عضله رو در چهره فعال میکنه، درگیر میکنه و اگر خنده شدید باشه میتونه منجر به کالری سوزی بشه. بین 10 تا 40 کیلوکالری رو میتونه بسوزونه در هر 15 دقیقه خنده مداوم.
دوستانی که حوصله ورزش ندارن از همین خنده درمانی میتونن استفاده کنن، بخندن که لاغر شن.
ولی همین مسئله شرطی سازی مغزو که اشاره کردید، ما میتونیم در خیلی از امور دیگه زندگی هم دنبال بکنیم دیگه. مثلا فرض بکنیم به خودمون جایزه بدیم، بگیم که اگر من صبح بیدار شدم 20 دقیقه ورزش کردم، مثلا میتونم یه پیراشکی بخورم صبحونه، اگر نه با دو تا بیسکویت بعد ماجرا رو تموم بکنم. این شرطی سازی باعث میشه که من خیلی جاها تنظیم بکنم خودم، انگار که من دارم هوشیار میشم نسبت به خودم، نسبت به پیرامونم. اینو شما متعهدید که این کاری که مثلا یوگا انجام میده؟
نه، فقط یوگا نیستش دیگه، شرطی سازی فقط با یوگا اتفاق نمیفته. شرطی سازی با
همچنان من میتونم بشنم با خودم،
شرطی سازی به روش های متفاوت داره، هم گفتگوی درونیه، هم با استفاده از یوگا و حتی تمرینات مراقبه، حتی با نوشتن. و یکی از چیزایی که خیلی به شرطی سازی کمک میکنه تمرینات شکرگزاریه. باور نمیکنین که چه اثرات مثبتی تو روح و روان ما میذاره
شکرگزاری، چون ما متوجه میشیم، یعنی میبینیم، میتونیم هوشیار بشیم به اینکه چی داریم. خیلی به نظرم کارساز، جدا از اینکه در واقع یک خاصیت معنوی داره، به نظرم به نوعی ما رو داره هوشیار میکنه، آگاه میکنه که ببین الان وضعیت چگونه است، الان بهار اردیبهشت رو داری میبینی. ممکنه خیلی ساده باشه، خوش خیالی نیستین؟
نه اصلا، به خاطر اینکه شما چیزای واقعی رو دارین بهش بالو پر میدین، چیزای مواردی که خیلی به صورت توهمیه که نمیخواین راجع بهش حرف بزنین، نعمتایی که دارین، همین کارهایی که در روزمره انجام میدین، دارین قدر اون لحظات خودتون رو میدونین در مقایسه باید شاید با خیلی کسایی که نمیتونن این کارو انجام بدن. یه نکته ای هم شما فرمودین، من در تکمیل صحبت شما عرض کنم خدمتتون، این که گفتین که ما به خودمون جایزه بدیم. ما مواردی که همه رو تقویت میکنیم در خودمون و به خودمون پاداش میریم، همه میره توی شکل دهی رفتارمون، چون ما از روز اول که اینجوری نبودیم. وقتی شروع کردیم به تاتی تاتی راه رفتن، وقتی فهمیدیم نباید به چیزای داغ دست بزنیم چون ممکنه بسوزیم، به چیزای تیز دست زنیم، همیشه یک عامل تقویت مثبت و تقویت منفی بود که ما رو مجبور میکرد یک کاری رو انجام بدیم یا یک کاری رو انجام ندیم. در واقع این هم که ما از خواب بیدار شیم ورزش کنیم یا اینکه موادی که پر کالرین استفاده نکنیم، چه جوری سبک زندگیمون رو درست کنیم، چه جوری باعث بشه که به سمت یک زندگی سالم بریم، همه جزء مسائلیه که به دنبالش تقویت و پاداش داره. این پاداش هر چیزی میتونه باشه، میتونه از یک نمیدونم دادن جایزه مثل بیسکویت خوشمزه باشه، یا میتونه مثلا یه فیلم سالم، یه پادکست خوب، یه کتاب خوب، اون چیزی که ما رو خوشحال میکنه. بستگی داره که ما به چی چیزی خوشحال میشیم. شما مثلا فکر کنین که خودتون با چه چیزی خوشحال میشین واقعا.
من مثلا گاهی با نوشابه،
یعنی زندگی نوشابه،
نه نوشابه خونه
شما از پایه
تگری باشه
میگن رفیق ناباب منم. ولی آره، فارغ از اون، از چی خوشحال میشم راست شو بخواین؟ یه بخشش مثلا از این که مثلا گاهی اوقات دیگری رو مثلا خوشحال بکنم، خب خیلی خوشحال میشم. یا من از چی خوشحال، چرا این سوال بهش فکر نکردم؟ احسان تو از چی خوشحال میشی؟
من واقعا صادقانه میگم وقتی مثلا موفقیت یکی از دوستان، آشنایان، اقوام، همکاران رو میبینم واقعا خوشحال میشم. یا مثلا یه مشکلی فردی داشته باشه فقط مطلع بشم مشکلش رفع شده واقعا خوشحال میشم.
خیلی
یعنی شاید حتی بعضا به زبان نیارم، تو چهرم هم شاید کسی اون طرف مقابلم تشخیص نده، ولی واقعا قلبا خوشحال میشم، خیلی هم خوشحال میشم.
یه چیزی بگیم که ما بخوایم به شما جایزه بدیم.
من چرا نمیدونم از چی خوشحال میشم، این خیلی سوال مهمی خانم دکتر. من میخوام از شنوندهامو خواهش بکنم یه خود الان همین الان فکر کنیم ببینیم از چی خوشحال میشیم. بریم مرو کاظم زاده
بریم کتابیوم را سراغ کتابیوم اصلا بیاید در فضای مجازی در اینستاگرام برنامه رادیوم بنویسید برای ما در بخش دایرکت پیام مستقیم بدید که شما از چه چیزی خوشحال میشید، چی خوشحالتون میکنه. مثلا
پیامکی میاد که حقوقمون رو واریز کردن، حالا خیلی کمه عددش ولی به من خوشحال میشم. من میخوام مادیگرا نباشم، آخه آدم باید یه خوردن به جهان اطراف نگاه کنه. نمیدونم چیکار باید بکنم، یه خود فکر کنم ببینیم از چی خوشحال میشیم.
بریم سراغ کتابیام.
همه میخوان که خلاق باشن، همه باید بخوان که خلاق باشن، چون خلاقیت زندگی رو شادتر، جالبتر و مملو از موفقیت میکنه. تحقیقات نشون میده که 94% جوانان موفقیت رو مهمترین عامل زندگی خودشون میدونن. خلاقیت مهارت اصلی مورد نیاز برای رسیدن به موفقیته. بدون خلاقیت همه چیز فقط تکرار و روزمرگیه که بخش عمده ای از رفتارهای ما رو تشکیل میده. ولی برای تغییر، پیشرفت و یافتن راه‌های جدید به خلاقیت نیازه. خلاقیت در کسب و کار اهمیت بسیاری پیدا کرده، چرا که هر چیزی رو به کالای قابل دسترس برای همگان تبدیل می‌کنه. اگه برای بقای کسب و کارتون تنها به این امید داشته باشید که فقط روال کارتون کارآمدتر از سایر رقبا بشه، موضعتون ضعیفه. چرا که نمیتونید از کارآمدتر شدن رقبای خودتون جلوگیری کنید. اطلاعات برای همگان قابل دسترس شده. فناوری کنونی با معدود استثناهایی به ابزاری تبدیل شده که به دلیل وجودش یک حق انحصاری به ثبت رسیده 16 ساله نیاز به مراقبت پیدا میکنه. خلاقیت معمای مبهمی نیست. این روزا برای اولین بار در تاریخ به خلاقیت به عنوان رفتاری منطقی و نوع خاصی از سیستم اطلاعاتی نگاه میکنند. ابهام و رمزآلودگی رو میشه بدین روش ها از خلاقیت برطرف کرد. 1. باید به مغز انسان به عنوان یک سیستم اطلاعاتی خود تنظیم کننده نگاه کنی. 2. سیستم های اطلاعاتی خود تنظیم کننده الگوها رو تشکیل میدن. 3. همه سیستم های الگوساز نامتقارن هستن. و 4. این اساس خلق و خو و خلاقیت. خلق و خو مهمترین رفتار مغز انسانه، زیرا ماهیت سیستم اصلی رو نشون میده که البته دلیلش هم به طور کامل مشخص نیست. خلق و خو الگوهای نامتقارنی داره، بدین معنا که مسیر الف به ب مثل مسیر ب به الف نیست. به این موضوع میگن تفکر جانبی، خلاقیتی که به ایده های در حال تغییر، برداشت ها و مفاهیم مربوط میشه. به جای انجام کارهای سخت‌تر با ایده ها، برداشت ها و مفاهیم مشابه میتونیم اونها رو تغییر بدیم. یادتون باشه که خلاقیت به معنای آفریدن چیزی همراه با ارزشه. اگر کنجکاو شدید بیشتر در مورد این موضوعات بدونید، به سراغ کتاب ایده خلاق به نویسندگی ادوارد دوبونو برید. نویسنده در این کتاب 62 بازی و تمرین مختلف ارائه کرده که در اونها از کلماتی اتفاقی به عنوان محرک‌های برای برانگیختن خلاقیت و تفکر موازی استفاده میشه. کتابی بسیار ساده، عملی و سرگرم کننده برای هر فردی که میخواد ایده های خارق‌العاده بیافرینه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. همچنان گفتگوی امروز ما در برنامه رادیوم در باره خنده و خندیدن در روز جهانی خنده ادامه داره. احتمالا در بخش قبل به یاد دارید که با خانم دکتر مریم زینالی روانشناس درباره خنده صحبت کردیم. اثر بخشی خنده بر روان ما که به عبارتی بر شناخت ماست، بر مغز ماست و میتونه کل بدن ما رو در بر بگیره. حالا احتمالا تجربه کردیم دیگه، وقتی که میخندیم یه خود سرحال تریم، میتونیم رو پا وایسیم، راه بریم، مشکلات رو حل بکنیم. احساس میکنم که حتی تمرکزمون رو هم افزایش میده. خانم دکتر درسته؟
بله، به صورت فیزیولوژیک وقتی دارین میخندین ناخودآگاه تنفستون عمیق‌تر میشه. برای اینکه باید کلن هم عضلات تکون بخوره، هم باید همراه با یک صدایی باشه.
بله.
دیگه باعث میشه باعث میشه تنفس عمیق‌تر بشه و اکسیژن بیشتری وارد بدن میشه. توی قسمت قبلی همکارمون گفتن که درمان فشار خون دقیقا به همین علته. این اکسیژنه که میرسه و پیام هایی که به مغز فرستاده میشه و در واقع نوروترانسمیتر هایی که صادر میشه کلن کمک میکنه به این که یهو یک انگار که یک معجزه ای درون بدن اتفاق میفته و این اتفاق با خنده مصنوعی هم میفته. حتی اگر که شما به صورت مصنوعی هم یه همین الان ما همینجا سه نفره هستیم یه ها 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 بکنیم، ناخودآگاه این ها 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 که حتی ممکنه به ترک دیوار هم باشه، ناخودآگاه اکسیژن بیشتری توی این اتاق دربسته ای که اصلا اکسیژن نیست، بالاخره قرض میگیریم از همدیگه این اکسیژن استفاده میشه و ناخودآگاه یک نشاطی وارد بدنمون میشه، آماده میشیم برای کوهنوردی مثلا.
خب دکتر شما تو بخش قبلی اشاره به دوران کودکی هم کردید، خیلی از اتفاقاتی که در کودکی میفته، آموزه‌های کودکی ما، شرطی سازی هایی که در بچگی صورت میگیره. از اون برش هم میخوام بگم شاید یه باورهای اشتباهی هم باشه که در کودکی به خورد ما داده شده و این با ما همراه بوده و در بزرگسالی ما بعضا اثرش رو میبینیم. مثلا میگن آقا حالا زیادم نخند، ما رو ترسوندن که بعد هر خنده گریه است، و ما میبینی حتی تو بین بزرگسالا وقتی دور هم جمع هستیم زیاد میخندی، یه نفر میگه خب بس دیگه بچه‌ها بعد هر خنده گریه است، مثلا دیگه انقدر نخندیم دیگه. و ظاهرا مثلا ما بعضی از روانشناسا، حالا بزرگان این حوزه مثل مثلا یونگ که به ناخودآگاه خیلی اشاره داره، میگه که مثلا خیلی از این چیزایی که ما بچگی یاد گرفتیم موقع واسه مدت بذاریمش کنار، اینا الان آفت امروز ما شدن. چقدر صحت داره اصلا این چیزایی که حالا تو بچگی به ما میگن؟ و شما به عنوان روانشناس آیا مثلا در گفتگو با والدین نهی میکنید اونها رو که خیلی از این عادت ها و باورهای اشتباه رو بذارن کنار، بچه‌ها منتقل نکنن؟
به نکته خوبی اشاره کردین، به خاطر اینکه این چیزی که الان ما هستیم، هر کدوم از ما سه نفر و همه افراد، منتج از سه چیزه. یکی ژنتیکمونه، یکی سبک فرزند پروریمونه، یعنی جوری که پدر مادر ما رو تربیت کردن، یکم محیطی که توش بزرگ شدیم. این سه تا عامل باعث میشه که من زینالی الان جلوی شما میشینم با یک سری از باورهام دارم صحبت میکنم و هر کدوم از ما به همین ترتیبه. خب به تبع سبک فرزند پروری که اتفاق افتاده ممکنه الان منطبق با عصر حاضر نباشه، یه سری باورها باشه که حداقل الان تو عصر انفجار اطلاعات ما میدونیم که درست نیستش. پس از موقعی که من نمیگه هممونم داریم بدون استثنا همه یه سری از این حرفا، نیشه تو ببند از این حرفا، یا اینکه اصلا اینکه تو بعد مراسم عزاداری داری میخندی، کلی ما رو تقبیح میکردن بابت این مسئله. نمیتونم کتمان کنم که این مسائل وجود داره، ولی ما وقتی که متوجه میشیم که یه کاری اشتباهه، باید به خودمون بیایم و درستش کنیم. وقتی میفهمیم که هیچ منطق علمی پشتش وجود نداره و تا حالا مثلا شاید هم اتفاقی نیفتاده بعد از اینکه خیلی میخندیم غمی برامون پیش بیاد،
ولی انتظارشو بعداً داریم در ناخودآگاه.
بله، اگر که تو ناخودآگاهمون انتظارشو داشته باشیم، ناخودآگاه اون اتفاق میفته، دقیقاً به خاطر همون داستان شرطی سازی. پس عقل سلیم حکم میکنه که حواسمون رو جمع بکنیم، گرفتار باورها و خطاهای شناختی نشیم. خطا شناختی ها منتج از همون داستان سبک فرزند پروریه که نمیتونیم هم بریم اونا رو یقه کنیم، چون اونا هم بلد نبودن، اونا هم یه سری چیزا از قدیمی ها یاد گرفتن، یه چیزایش رو اصلاح کردن، یه چیزایی هم به ما منتقل کردن، ما نمیتونیم خیلی بهشون ایراد بگیریم. ولی نکته اینه که وقتی که متوجه میشیم باید یاد بگیریم که اصلاحش کنیم.
بهمت.
چون واقعیتش اینه که خنده جزء یکی از واقعا یکی از وسایل ارتباطی ما، یکی از نعمتاییه که خدا در وجود ما قرار داده. درسته که خنده و گریه در کنار همدیگه معنی پیدا میکنن. کسی که میخنده متوجه میشه که ممکنه که یک روز همیشه دنیا بر وفق مرادش نباشه، اینجوریه که زندگی معنا پیدا میکنه. روزی که گریه میکنه میفهمه که همیشه داستان روی یک، یعنی همیشه در روی یک پاشنه نمیچرخه، یه روزهایی هم ممکنه که خنده براش بیاد. در هر حال تو این بازی عل و کلنگ پی به معنی زندگی میبره. ولی یه نکته داره، قدر لحظه رو باید بدونیم، اون لحظه ای که توش هستیم کیفشو ببریم.
من فکر کنم دهه 60 و دهه 50 ها که اون موقع تلویزیون فقط دو تا کانال بیشتر نداشت، یادشونه یه برنامه پخش شد به نام کمدی کلاسیک، آقای گرگین اجرا میکردن اون برنامه رو، آخر برنامه یه جمله تکراری همیشه میگفتن و میگفتن هر چهره‌ای با لبخند زیباتر است. انقدرم صداشون قشنگ بود، چهرهشون هم قشنگ، هنوزم قشنگ هستش، امیدوارم تندرست بشن هر جا که هستن. این جمله رو میگفتن، من انقدر خوشم میومد از این جمله که ایشون میگفتن. بچه بودم دیگه نگاه میکردم میگفتم هر چهره‌ای با لبخند زیباتر است. من فکر میکنم خانم دکتر واقعا آدمایی که گشاده رو هستن، لبخند میزنن، واقعا اون موقع قیافه آدم حتی زیباتر هستش. نمیدونم آیا چون حس امنیت میده به طرف مقابل، من اون فرد رو زیباتر میبینم.
بله، همین عرض کردم خدمتتون، یادتون باشه، یعنی در واقع توی عصر قارنشین ها همه دور هم جمع میشدن، بعد یه اتفاقی که میافتاد، یه مسئله پیش میومد، همه میخندیدن. وقتی که میخندیدن پیام میدادن به بچه‌ها که اینجا امنه ها.
یه برره‌ای رفتار.
خب قارنشین ها یه برره‌ای بودن دیگه، یعنی چاره‌ای نداشتن که فقط با یا با صدای ها 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 میخواستن ارتباط برقرار کنن. در واقع پیغام میدادن که بچه ها امنه ها، کسی نگران نباشه. ضمن این که اگر که حیوونا میخواستن شیره که میومد، نه نه شیره میومد باهاشون میخندید. درسته الان همکارتون گفتن که حیوونا میخندیدن.
ممکنه میگو به به عجب قضاهای خوشحال.
اینم دنباله همون کمدی کلاسیکه. در واقع
دکتر، من در نیمه قبلی برنامه از خودم پرسیدم که چی منو خوشحال میکنه، چی باعث میشه که من خندم، و راستش بخواین خیلی چیز زیادی سر ضرب به ذهنم نیومد. شاید خیلی از شنونده هامون هم همینطور باشن. اگر چنین هستیم چیکار باید بکنیم؟
یه نکته ای داره که ما احتمالاً متوجه در واقع امکاناتی که داریم نیستیم و انگار همه چیز برامون عادی شده. انقدر زیاد برامون همه چیز تکرار شده، متوجه اون توانمندی های خاص خودمون که میتونه لبخند رو از روی رضایت به لبمون بیاره نیستیم. لازمش اینه که یه ذره بشینیم فکر کنیم. فکر کردن تنها هم نه، شاید نوشتن خیلی به درد اون میخوره. من پیشنهاد میکنم به شنونده های عزیز یا حتی خود جناب عالی که نمیدونین که واقعا چی خوشحالتون میکنه، اول از همه از نقاط مثبت و منفی خودتون شروع کنین. ببینین چه نکات مثبتی دارین و چه نکات منفی دارین. و بعد از اون ببینین که واقعا چه توانمندی هایی دارین و چه ضعف هایی دارین. پس 4 تا مسئله رو باید بررسی کنیم با هم دیگه. هر کدوم اون توانمندی ها بهتون کمک میکنه که یه نفستون بالا بیاد. نه، من هست یه چیزایی که میتونم بهش افتخار کنم، یه چیزایی هست که وقتی بهش فکر میکنم خوشحالم میکنه. در عوض یه چیزایی هم هست که باید با توجه به اون بانک عشقی که برای خودم تو قسمت اول فراهم میکنم بتونم اونو درمانش کنم، اون نکات منفی خودم. توی این تعامله همین که به خودشناسی میرسیم، اون موقع تازه یک انگیزه‌ای پیدا میکنیم برای این که یه جاهایی رو بتونیم درستش کنیم، یه جاهایی رو هم که داریم بهش ببالیم و بهشون افتخار کنیم و باهاش خوشحال بشیم. همین که دوستای خیلی خوبی داریم. خب من از اول که اومدم متوجه ارتباط خوب شما دوتا بزرگوار شدم با هم دیگه.
ظاهری
خیلی خوبه. همون ظاهری اتفاقا دنبال همون خنده مصنوعی دیگه، خنده مصنوعی یا خنده اجتماعی، هیچ اشکال نداره ظاهری هم باشه. این ظاهری بالاخره یه روزی بعد از گذشت سالهای زیادی که به شناخت میرسین بالاخره تبدیل به باطنی میشه، اگه از هم دیگه قهر نکنین. البته
ما میتونیم کنار هم دووم بیاریم، یعنی این خودش نکته خیلی مهمیه که خندیدن میتونه خیلی ارتباطمون رو نرمتر بکنه، چرخ دنده های ارتباطیمون رو میتونه از استهلاک خارج بکنه. خیلی بهتر از اینه که عضلاتمون رو سفت بکنیم. مخصوصا من دیدم برخی از مثلا پزشکای عزیز لبخند نمیزنن یا اصلا سرشون رو بالا نمیارن وقتی میریم برای اینکه ملاقات بکنیم پزشک رو. من میدونم که اگر یه لبخند دریافت بکنم روش بخواین، حالم خیلی خیلی بهتر از اون نسخه‌ای که مینویسن میشه. احتمالاً دست کم در لحظه اطمینان بخش برای من. و ما اینو از همدیگه دریغ میکنیم، یعنی این خندیدنه، این لبخند زدنه رو از خودمون دریغ میکنیم. من فکر کنم که به جای بوتاکس و فلان و این حرفا که حالا اونا اگر تجویز پزشک بشه بد نیست، من از امروز سعی میکنم که بیشتر بخوام فوقش میخوام بگن که طرف مثلا عقلش یه خورده مشکل داره،
شیرین میزنه دیگه.
آره میخند. آقا برای چی میخندی؟ استنلی لورر با الیور هاردی داشتن توی یک موقعیت عجیب بودن. آقای در واقع لورر داشتش میخندید، موقعیت خیلی به قول فرنگی‌ها دارک بودش. بعد این میگه به چی داری میخندی؟ میگه هیچی. نمیدونم که الان باید بخندم یا نخندم، تنها کاری که میدونم اینه که بهتر بخندم و میخنده. و حالا من اینو وام میگیرم از این در واقع دو کمدین معروف که فکر کنم که خیلی وقتا که نمیدونیم چی کار بکنیم لااقل میتونیم بخندیم دیگه الکی، یا میتونیم مثلا جوک بگیم. حالا نهایتا جوکمون بیمزه است. تو یه جوک بگو احسان.
جوک
من یه دفعه
یادم نمیاد.
الان دقت کردیم قبل از این که جوکو بگن خندیدن، به خاطر اینکه میخواستم بگن که اگه هر حرفی من میزنم باید بخندیم.
بله بله
دقیقاً این خنده پیام داشته به ما میداده.
خب بگو یه جوک. بگو
جوک بگم. یادمه ولی یه زمانی یه جوکی خیلی رایج بود مدرسه که میرفتیم اون سالهای پیش، یعنی الان اصلا خندم نمیگیره ولی نمیدونم چرا اون موقع میخندیدین، که مثلا طرف از خونه میاد بیرون میخواست بره سر کار، یه دونه پوست موز میبینه که وای بازم بعد بخوریم زمین، بعد هر بار ما سر این میخندیدیم. یعنی الان شما هم دارید خودتون میخندید.
خب جالب بود دیگه،
ما بیشتر از خنده شما خندیدیم.
آره خنده پس مصریه، درست
خنده مصریه دقیقاً. بعد
پس بخندیم. این ببینید این واقعا قرار نیستش که کار سخت و عجیب بکنیم، یه خورده بخندیم یه خورده حالمون بهتر بشه توی جامعه، توی زندگی، به خانوادهمون. اگه همسرمون جوک میگه بد نیست بخندیم به جایی که بگیم بیمزه. تو ذوق همدیگه زدن و اینا که کاری نداره، سختش اینه که به همدیگه لبخند بزنیم. به هر حال خیلی متشکرم خانم دکتر. ما به بهانه روز جهانی خندیدن امروز راجع به مفهوم خندیدن اندکی صحبت کردیم، راجع به آنچه که روی فیزیولوژی بدن انسان، روی مغز انسان اثر میذاره و از همه مهمتر در روابط اجتماعیمون. ما موجودی اجتماعی هستیم، ما ناچاریم به بودن در کنار همدیگه. مراقب همدیگه باشیم، به هم لبخند بزنیم و اگر شد بخندیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما لحظاتی پر لبخند آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.